رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود دیگر باره به شما شنونده ارجمند. تایری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 3 دکامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 5 شام.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، به رادیو صوفی هستم و با اتفاق همکاران دیگر شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در اینجا 9 شب است و اخبار تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
تشکر برات و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. کاندالیزا رئیس کاتیبه دولتی ایالات متحده در یک نشست خبری بعد از انجام مذاکرات با سروزیر هندوستان مینهامن سینگ در دهلی، از مقامات پاکستان خواستار گام‌های عاجل و قطعی در راه همکاری با هندوستان در تفتیش حمله ها به شهر ممبئی شد.
I don't want to get into the specifics of what Pakistan may or may not do, but I'm going to take as
من نمیخواهم در اون باره اندیشه‌رانی کنم که حکومت پاکستان باید از کدام اقدام کار گیرد و از کدام اقدام نه، ولی من اظهارات او را قبول دارم که عهده‌دار شده است برای تا آخر روشن کردن این قضیه تلاش کند تا به همه نمایش دهد که این افراد دشمنان هم پاکستان و هم هندوستان هستند.
To get to the bottom of this and to know that these are enemies of Pakistan as well as their enemies of India.
هدف اصلی سفر خانم رئیس به دهلی مساعدت با کاهش شدت اوضاع میان دهلی و اسلام آباد بعد از حمله به شهر ممبئی ارزیابی می شود. در همین حال رئیس کمیته متحده سروران ستادهای ارتش امریکا ادمیرال مایک مولینز به خاطر کاهش تشنج میان این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای وارد شهر اسلام آباد شد. از این پیش اسلام آباد طلب دهلی برای استرداد افرادی را که در حمله به شهر ممبئی گمان بر می شوند رد کرده بود. دیروز مقامات هندوستان فهرست با نامناسب بیش از 20 گمان بر حمله به شهر ممبئی را به اسلام آباد پیشنهاد کردند. گفته می شود که همه آنها در قلمرو پاکستان به سر می برند. بر اثر حمله به ایستگاه راه آهن، دو مهمانسرای بزرگ، طربخانه، بیمارستان و مرکز یهودیان در شهر ممبئی بیش از 170 نفر به هلاکت رسیدند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو در یک نشست در بروسل اظهار کردند که شاید تا ماه اپریل سال آینده آلبانیا و خرواتیا به صف کشورهای عضو پیمان اتلانتیکای شمال همراه شوند. در نشست همچنین گفته شد که بوسنیا و چرنگوریا نیز در راه اجرای طلبات ورود به ناتو موافق بودند. وزیران خارجه اظهار نمودند که مکدونیا در صورت دریافت سازش با یونان در مورد نام کشور برای ورود به ناتو دعوت خواهد شد. در نشست بروسل ذکر گردید که اوکراین و گرجستان در آینده می توانند به پیمان اتلانتیکای شمال بپیوندند و ما از پیشنهاد برنامه عمل برای آمادگی به ورود به ناتو به این دو کشور خودداری شد. یاب دهوب سخفر دبیر کل ناتو در این نشست از جمله در رابطه با اوکراین گفت:
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic
و اوکراین ضرور است که در راه اصلاحات سیاسی و اقتصادی و همچنین اصلاحات در بخش مدافع و امنیت گام نهد. محض به همین خاطر به نیروهای سیاسی در اوکراین لازم است تا سر مذاکرات سازنده نشینند و برنامه عمومی تطبیق هدفهای استراتژی کشور را تهیه کنند.
ولادیمیر گریسکو وزیر خارجه اوکراین تصمیم ناتو را چون قدم نوبتی در راه نزدیک شوی اوکراین با معیارهای کشور عضو ناتو ارزیابی کرد. اتحاد اروپا اعلام داشت که از هفته آینده کشتی‌هایش در ساحل‌های سومالی عملیات علیه رهزن‌های دریایی را شروع می‌کنند. این کشتی‌ها گروهی فلاتیلیایی ناتو را عوض خواهند کرد که تقریباً دو ماه باز در خلیج عدن کشتی‌ها با کمک بشری برای سومالی را رهبری و حمایت می‌کنند. از اقدام اتحاد اروپا شروع امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی کرد. عین حال چند کشتی از جمله کشتی اوکراینی فاینا با چند تانک و لوازمات نظامی و کشتی بزرگ نفتکشان عربستان سعودی در بند رهزنهای سومالی اند. رهزنها برای رهایی این کشتی ها میلیون ها دلار طلب دارند. نمایندگان تقریبا 100 کشور در اسلو سازشنامه علیه استفاده بمب‌های خوشه‌ای را پذیرفتند. گفته می‌شود که برخی از این بمب‌ها بعد از پرتاب به زمین انفجار نمی‌شوند و از این رو بعد از انجام زد و خوردها باعث هلاکت مردمی آسایشته می‌گردند. از امضای سازش چند کشور تولید کننده بمب‌های خوشه ایالات متحده، روسیه، چین، اسرائیل، هندوستان و پاکستان سرپیچی کردند. و وزارت امور داخلی تاجیکستان از مصادره بیش از نیم تن مواد مخدر خبر داد. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت بر رادیوی آزادی گفت که این مقدار بزرگی مواد مخدر در شاهراه دوشنبه خوجند ضمن عملیات ویژه کارمندان وزارت امور داخله از یک قاچاقبر بدخشانی کشف شده است.
فشرده اخباری جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدیم. شنونده ارجمند، برای دریافت تفصیلی خبرها و گزارش‌های تحلیلی و عکس لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی سامانه این است: ozodi.org. ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده گرامی، حالا با اجازه شما نگاه می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های مجله شامگاهی که تا نیم ساعت دیگر با هم شنویم.
ادامه قضیه 250 مهاجر کاری تاجیک که آوازشان در سراسر روسیه دامن پهن کرده است.
تاجیکستان و اوکراین همکاری های خود را تقویت می بخشند، چیزی که ظاهراً به روسیه چندان خوش نمی آید.
افزایش تنش میان هند و پاکستان، دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای در آسیای جنوبی.
مقامات انتظامی تاجیکستان بیشتر از نیم تن مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.
مقامات رسمی میگویند 250 مهاجر کاری تاجیکی در شهر یکاترینبورگ کارشکنی خود را ادامه میدهند. گفتند تا زمانی که مزد کاری خود را از کاردهنده نگیرند به این اعتراضشان خاتمه نخواهند داد. با گفته سفارت تاجیکستان در مسکو، شرکت کاردهنده وعده داده است که مزد کاری مهاجران را میپردازد، ولی با شرایطی که مهاجران تاجیک آن را نپذیرفتند. ادامه این ماجرا در گزارش اسکندر خواجه میرزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی.
تا کنون بحث مهاجران کاری تاجیک مقیم یکاترینبورگ با کاردهنده‌شان خاتمه نیافته است و آنها میدان ساختمان را ترک نکردند. طبر نمایندگان مهاجران میگویند شرکت کاردهنده سازش پیشنهاد کرد، ولی آن قابل قبول مهاجران کارشکن نبوده است. یکی از پیشوایان جماعه مهاجران تاجیک مقیم ولایت سویردلوفسک روسیه، رئیس سازمان دیدار خوشوقت حیدروف، شام چهارشنبه بعد از زیارت ساختمان در مرکز شهر یکاترینبورگ با رادیوی آزادی هم صحبت شد. از او پرسیدم چند نفر کارشکنی کرده است و آیا آنها واقعا تاجیکستانی هستند؟
یا تاجیکستانی هستند، از تاجیکستان، یک 300-400 نفر.
سبب اعتراض آنها چیست؟
پول نداشتم، همین روبریت کارخانه باید که می آمد، لیکن انتظاری اولی کشال رفته است، سالی هم بفکرم بگم ما همین وضعیت باید دوام میتیم، یعنی مسئله خوراک پروک و همه چیزها را تامین میکنیم.
تقاضای آنها چی هست عموماً؟
مهاجر یعنی که دگوار دارد، 4000.
بله، یعنی بر اساس شرطنامه آنها 4000 سوم.
بله 4000 سوم، لیکن در اصل باشد اجرایش کار یک 5 مرد به 10 مرد به زیادتر است.
یعنی
من وایو انتظار هستم تا اون که پورا پولشون نگیرند، یکی هم در میدان ساختمانی همونجا انتظار هست، خودشون در همونجا همچون شب تا روز، یعنی که نوبت قطعی میستند، یعنی که نوبتداری میکنند، یکونش کس نمیپروید. میلیسا دخولت کیس است، نه که میلیسا فکر میکنه هیچ کار کردن نمیتوند.
یعنی میلیسا میخواد اونا را از همون میدان ساختمان بیرون کند؟
بله.
تشکر از شما خوشوقت حیدروف. شنوندگان ارجمند، یکی از پیشوایان جماعه مهاجران تاجیک مقیم ولایت سویردلوفسک درباره کارشکنی مهاجران تاجیک اطلاع داد. اعتراض مهاجران کاری تاجیکستانی در ساختمان بنای بسیار آشیانه مرکز شهر یکاترینبورگ جمعه 28 نوامبر آغاز یافته بود. تخمیناً 300 مهاجر کاری تاجیکستانی از ترک میدانچه ساختمان خودداری نموده طلب کردند که ابتدا معاش 4 ماهه آنها پرداخت شود. شرکت الفاسترای که ساختمان بنا را بر عهده دارد در صحبت با رسانه‌های خبری روسیه گفت فرمایشگر ساختمان شرکت سکا پول کاری در ماه‌های سپتامبر و اکتبر جدا شده را پرداخت نکرده است. همچنان رسانه های روسی می نویسند مؤسس شرکت سکا کارخانه است با نام مالیشو 73 که قرارگاهش در شهر یکاترینبورگ می باشد. در صحبت با رادیوی آزادی یاور رهبری مالیشو 73 خانم با نام سویتلانا گفت که حالا درباره حل قضیه مهاجران چیزی گفته نمی تواند.
Сейчас на данный момент этого человека нет вообще. Сегодня нет.
Хала رهبر کارخانه ما در جایش نیست و امروز دیگر به اینجا بر نمیگردد. به غیر از شما روزنامه‌نگاران زیادی او را جستجو می‌کنند. اگر من حق داشتم به سوالات شما پاسخ می‌دادم.
Если бы у меня была такая возможность, я бы вам ответила.
یاوری رئیس مالیشو 73 اظهار امید کرد که قضیه با راه مسالمت‌آمیز حل می‌شود. مقامات ولایت سویردلوفسک روسیه می‌گویند بستن شرطنامه‌های نامناسب و ضد منفیت مهاجران در این گوشه روسیه چیزی نو نیست، ولی عادتاً مهاجران خاموشی را اختیار نموده از راه قانونی در پی حفظ منفیت خود نمی شوند. از سوی هم مکسیم ویدیرنیکوف معاون رئیس بخش بی‌خطری کار در ولایت سویردلوفسک به خبرنگار محلی گفته است که مهاجران تاجیکستانی اکثراً زبان روسی را خوب نمی فهمند و شرطنامه‌های کاری را بدون قرائت مفصل امضا می کنند. در همین حال رئیس اتحادی کسبه ولایت سویردلوفسک اندری ویتلوشسکیخ میگوید درباره کارشکنی مهاجران تاجیکستانی معلومات زیاد ندارد، ولی هیئت آنها تصمیم گرفته است به میدان ساختمان رفته از نزدیک با وضعیت آشنا شود. به قول کارشناسان در دوره بحران اقتصادی از احتمال دور نیست که وضع شرکت ها ناگوار و مطابق با آن خوف اعتراضهای کارگران و از جمله مهاجران بیشتر شود.
شنونده ارجمند، در برنامه های آینده رادیوی آزادی حتما شما رو از پایان قضیه این 250 مهاجری کره تاجیک در جریان خواهیم گذاشت. ولی حالا رو میاریم به اوکراین که امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان پس از سفر به چند کشور خاور میانه به آن کشور وارد شد. اوکراین یکی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی و تجهیزات لازم برای نیروگاه های برقی در تاجیکستان است و حکومت کشور که حالا بنیاد نیروگاه های برقی آبی را هدف اصلی خود قرار داده است، ظاهرا تقویت همکاری با اوکراین را به منفعت خیش می داند.
از سوی دیگر حکومت اوکراین هم به تاجیکستان همچون به بازار خوبی برای صادرات محصولات خود از جمله مواد غذایی و همچنین ماشین‌آلات وزنین و به خصوص تجهیزات برای نیروگاه‌های برقی تاجیکستان می‌نگرد. از این است که هر دو طرف گفتند در جریان سفر امام علی رحمان به اوکراین چندین سند‌های همکاری در این زمینه‌ها امضا خواهند کرد.
ولی روسیه که با تاجیکستان به قول به منطقه تحت نفوذ خود می‌نگرد، ظاهرا از این سفر امام علی رحمان به اوکراین چندان خوشحال نخواهد شد، چرا که با اوکراین و رئیس جمهوری غربگرای آن ویکتور یوشنکا حالا رابطه چندان خوبی ندارد. خیرمون با خوزاده خبرنگار رادیوی آزادی را می‌شنویم که در رابطه با همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و اوکراین گزارش مفصلی تهیه کرده است.
در اوکراین اکثر کارشناسان به دورنمای همکاری های دوشنبه و کیف به ویژه در رشته گیدروانرژتیکا با امید می نگرند. چهارشنبه در روز اول سفر هیئت حکومتی تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان در خیابان های مرکزی کیف پرچم تاجیکستان افروخته شده بود. قرار است روز 4 دکبر مراسم اصلی دیدار و ملاقات رحمان با همتای اوکراینیش ویکتور یوشنکا برگزار شود. مسئول دفتر کاتبات رئیس جمهوری اوکراین مارینا تامکو در صحبت با رادیوی آزادی از شهر کیف گفت:
در پای ملاقات رسمی رئیس جمهوری های هر دو کشور امضای یک بسته سودشنامه های همکاری در نظر است. سودشنامه های گیدروانرژتیکی از مهمترین سندهای خواهد شد که در این ملاقات به امضا می رسد. در ملاقات دو رهبر بررسی نقشه کاری میان حکومت ها در سال های 2008-2009 در نظر است که ماه مارس امسال در جریان سفر یوشنکا به دوشنبه قبول شده بود. اینچنین طبق برنامه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به اوکراین در نیمه دوم روز هیئت حکومت این کشور به شهر خارکوف پرواز خواهد کرد که در آنجا آشنایی با کار کارخانه توربه اتم در نظر گرفته شده است.
زمینه همکاری های عملی با اوکراین در بخش نوسازی و بنیاد توربینه ها بهار امسال بعد بازدید هیئت تاجیکستان از کیف فراهم آمد. طبق حساب های متخصصان توانایی کلی نیروگاه های تاجیکستان اگر کم بیشتر از 4 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل دهد، متخصصان توربو اتم میگویند که گیدرو توربینه های ساخت این کارخانه توانایی تولید بیش از 3.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را تامین خواهند کرد که این بیش از 88% را تشکیل می‌دهد. در زمینه همکاری‌ها با تاجیکستان لودمیلا کارچاشکینا سخنگوی کارخانه توربو اتم در صحبت تلفنی از شهر خارکوف گفت:
در یک قطار ایستگاه‌های برقی تاجیکستان توربین‌های توربواتم نصب شده است. در بالای رودخانه وخش یک قطار ایستگاه‌های قرار دارند که در آن دستگاه‌های از جانب ما ساخته شده است، یعنی در نیروگاه‌های نورک، روغون، بوغوزی و دیگر نیروگاه‌ها. در مرحله فعلی سه توربینای نیروگاه برقی آبی نورک به نوسازی احتیاج دارند. غیر از این هنوز سال‌های شوروی سازیشنامه درباره ساختمان 9 توربینه به امضا رسیده بود و تا امروز 3 تای آن ساخته و فرستاده شده، ساختمان 6 تایش هنوز به آخر نرسیده است.
9 توربین 3 از них поставлено, 6 از них нет.
اما آیا از دیدگاه تحلیلگران تا کجا این همه برنامه‌ها میتواند به منفعت هر دو کشور خدمت کند؟ ایگر سیمیوالوس رئیس مرکز تحقیقات شرقی نزدیک در شهر کییف میگوید رئیس جمهوری تاجیکستان در اوکراین مهمانی کم نما است و پیش از همه به این سبب که تاجیکستان بیشتر به سمت روسیه دیده دوخته است، ولی حالا تاجیکستان هم یک بازار است برای اوکراین که مثل دیگر بازارها برای پیدا کردن جای پا در آن مبارزه جریان میگیرد و میگوید که با نظرداشت بسیار لرزان و تا جای بی‌ثبات بودن موقع حکومت امروزه اوکراین، اما جانب تاجیکستان نباید هراس داشته باشد که در صورت نو شدن حکومت در این کشور سرنوشت قراردادهای امروزها امضا شده زیر سوال میرود. حتی در شرایط بحران اقتصادی هم مبلغ‌های برای کمک به کشورهای مثل تاجیکستان به دست آوردن ممکن است میگوید وی، در صورتی که این به منفعت اقتصادی اوکراین باشد.
خود واقعیت این که کییف می تواند از روی طرح‌های اقتصادی به تاجیکستان کمک کند، علاقه معنای آن را دارد که تاجیکستان به اوکراین کمک می کند. به ویژه در شرایط بحران اقتصادی این خیلی مهم است. اوکراینی ها جایهای نوی کاری پیدا کرده برای رشد اقتصادی خود امکانیت به دست می آورند.
تحلیلگر دیگری روابط تاجیکستان و اوکراین سرگی دانیلوف هم در کییف از جریان سفر رحمان مشاهده میکند و میگوید
برای ادامه تطبیق طرح‌های اقتصادی در تاجیکستان رقابت بسیار شدید میان شرکت‌های چینایی و روسی جریان دارد. آقای رحمان شرایط واردی رقابت شدنی یک بازیگر نو را هم فراهم می آورد. ما گفته نمی توانیم که شرکت های اوکراینی بازار تاجیکستان را پر به دست می آورند. نه، اما اوکراین می تواند یک بخش این بازار، بخشی آلترناتیوی یا یک شرکت داری تندر شود.
سوالی که در ذهن اکثریت در این آخرها میچرخد این است که تا کجا نزدیک شوی حکومت تاجیکستان با اوکراین میتواند از لحاظ سیاسی در مسکو درست بها گذاری شود. دانیلوف در پاسخ به این سوال میگوید تاجیکستان با کشورهای بسیار روابط نیک دارد و این یک محک مهم سیاست رحمان به شمار میرود و افزود که رحمان با جلب بازیگری نو یعنی اوکراین به این بازار پیش از همه موقع خود را مستحکم میکند. ایگر سیمیوالوس رئیس مرکز تحقیقات شرقی نزدیک به این نظر است که همکاری های اقتصادی و سیاسی باید جدا ارزیابی شود، به ویژه با نظر داشت اینکه تاجیکستان به یک عده سازمان های همراه با روسیه شامل است که اوکراین در آنها حضور ندارد، مثلا پیمانی امنیتی دست جمعی گفتو.
با سبب های ابجکتیوی تاجیکستان همیشه مورد توجه روسیه قرار خواهد داشت، اما همکاری های اقتصادی میان دوشنبه و کییف به هیچ صورت علیه منفعت های کشورهای سوم از جمله روسیه روانه نشده است. این همکاری ها تنها به منفعت دو کشور است و از این نظر سمتگیری های سیاسی کشورهای ما به هیچ صورت پیش روی همکاری های پرثمر را نمی گیرد.
اکثر روشن فکران در اوکراین میگویند که با وجود پیش آمدن بحران اقتصادی و مشکل پرداخت قرض گاز روسیه از جانب کیف، اما در دورنمای همکاری های تاجیکستان و اوکراین صد جدی وجود ندارد. زیاد از این تحلیلگر سرگی دانیلین با اشاره به مشکلات دوشنبه با تاشکند گفت در اوکراین خیلی خوب آگاه هستند که تاجیکستان با بعضی همسایه‌هایش در مسئله برنامه‌های تولید برق یا آب و کمبود گاز مشکلات خیلی زیاد دارد. و نهایت آنچه که همه هم صحبتان ما تاکید میکنند کیف و دوشنبه برای توسعه همکاری ها در آینده پتانسیل زیاد دارند و تا هنوز این همکاری ها به طور لازمه در بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت، امنیت، طرحهای اجتماعی پیشرفت نکرده است و یکی از مسئله های مهم دیگر که وعده میدهند در نزدیکترین فرصت حل خود را مییابد این افتتاحی نمایندگی های دیپلماتیک این کشورها در قلمرو همدیگر است.
در ادامه همین موضوع، با گفته مقامات رسمی تاجیکستان، تبادل مال میانی تاجیکستان و اوکراین طی 10 ماه گذشته 98 میلیون دلار را تشکیل داده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر است. مجله شامگاهی رادیو آزادی را پس از یک آگهی با گزارش دایر به اوج گرفتن تنش‌ها میانی هند و پاکستان ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
اونگونه که در خبرها هم شنیدیم کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به دهلی سفر کرده است تا در فرونشاندن تنش‌های میان هند و پاکستان مساعدت کند. حمله‌های خونین تروریستی به شهر ممبای و یا بمبای که مقامات هند عنصرهایی را در پاکستان مسئولیان می‌دانند سبب اوج گرفتن تنش‌ها میان این دو کشور شده است.
در رابطه هندو پاکستان دو کشوری سرحالی آسیای جنوبی که هر دو صاحب سلاح اتمی می باشند و در گذشته بر سر منطقه جدایی خواهی کشمیر با هم جنگیدند تا چند ماه پیش نشانه های اسگرمی به چشم می رسید ولی اکنون به گفته بعضی از رسانه های معتبری غربی حمله های تروریستی ممبای به این تمایل لطمه می زند. سید قاسمی قیامپور خبرنگاری رادیوی آزادی در باره سفر خانم رئیس به هندوستان گزارش مفصل دارد که با هم می شنویم.
یک هدف سفر کتیبی دولتی ایالات متحده کاندالیزا رایس به دهلی مساعدت در کاهش تشدید اوضاع میان هندوستان و پاکستان از راه دیپلماتی ارزیابی می شود. حمله تروریستی به یکی از بزرگترین شهرهای هندوستان ممبای که در طرح ریزی و تطبیق آن دهلی تندروهای پاکستانی را متهم می کند مشکل میان دو کشور را سنگین تر کرده است. بعد از انجام مذاکرات با سروزیر هندوستان مینهامان سینگ خانم رئیس اظهار نمود که مجرمان این حمله باید حتما مجازات شوند. اما امروز هدف والاترین جلوگیری از تکرار این گونه حمله های وحشت افکنی است. هرچند رهبران هندوستان میگویند که یگان شهادت دست داشتن حکومت فعلی پاکستان در حمله ها به ممبای را زیر دست ندارند، برخی از مقامات هم در این حوادث بعضی عنصرها در پاکستان را متهم کردند. یادآور می شویم بر اثر حمله های چند روز پیش به ایستگاه راه آهن دو مهمانسرای بزرگ، طربخانه، بیمارستان و مرکز یهودیان در ممبای 171 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات هندوستان میگویند که یکی از مسلحان گروه تندروها دستگیر شده است و او با مفتیشان عضویتش در گروه لشکر طیبه را اقرار کرده است. بازداشت شده همچنین گفته است که او و شریکانش طی 18 ماه از سوی افسران سابق پاکستانی تمرین دیدند و سپس توسط زورق‌ها از بندر قراچی پاکستان سوی ممبای راه گرفتند. مقامات هندوستان فهرست با نامناسبی بیش از 20 گمانبری حمله به شهر ممبای را به اسلام آباد پیشنهاد کرده خواستار استرداد آنها به دهلی شدند. گفته می شود که همه آنها در قلمرو پاکستان به سر می برند. اما آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت که طبق قوانین کشور در صورت آشکار شدن عضویت شهروندان پاکستان در گروه های تروریستی آنها از سوی دادگاه های خود کشور مجازات می شوند. در حالی که خانم رئیس در پایتخت هندوستان با مقامات این کشور دیدار و گفتگو میکند، رئیس کمیته متحده سروران ستادهای ایالات متحده ادمیرال مایک مولین به خاطر کاهش تشنج میان این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای امروز وارد اسلام آباد شد. ادمیرال مولین هم با رهبران ملکی و هم با فرماندهان پاکستانی ملاقات ها انجام داد. خانم کاندالیزا رئیس میگوید حکومت پاکستان وعده کرده است که هم با مفتشان هند و هم با گروه مفتشان آمریکایی که اخیراً وارد هندوستان شدند همکاری خواهد کرد. همزمان او از تشریح پاسخ رد رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری به طلب دهلی برای استرداد گمانبران تروریسم خودداری نمود. او فقط گفت
I don't want to get into the specifics of what Pakistan may or may not do, but I'm going to take as
من نمیخواهم در آن باره اندیشه‌رانی کنم که حکومت پاکستان باید از کدام اقدام کار گیرد و از کدام اقدام نه، ولی من اظهارات او را قبول دارم که عهده‌دار شده است برای تا آخر روشن کردن این قضیه تلاش کند تا به همه نمایش دهد که این افراد دشمنان هم پاکستان و هم هندوستان هستند.
To get to the bottom of this and to know that these are enemies of Pakistan as well as they're enemies of India.
مفتشان امریکایی علاقه همراه با مقامات هند پژوهش حوادث مربوط به حمله ها به ممبای را شروع کردند تا هویت تندروها و چگونه تهیه شدن طرح حمله به شرح را روشن کنند. دهلی چندین سال باز از آن شکوه می کند که اسلام آباد یا برای مبارزه با گروه های ضد هندوستانی در قلمروش قادر نیست یا در این کار کاهلی می کند. بعد از حمله به شهر ممبای، مخالفین حکومت و رسانه‌های خبری هندوستان مقامات فعلی را در آن متهم کردند که برای تأمین امنیت کشور آماده نیستند. کارشناسان میگویند که این اتهامات در سال انتخابات به پارلمان حکومت سروزیر منهامن سینگ را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
تلاش‌های آمریکا برای فرونشاندن تنش‌های افزاینده میان هند و پاکستان، دو همسایه دارای بمب اتمی در آسیای جنوبی.
و اکنون شنونده گیدامه برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات رسمی میگویند بیشتر از نیم تن مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. تاجیکستانی هممرز با افغانستان یکی از راه‌های ترانزیتی قاچاق مواد مخدر افغانی محسوب می‌شود و مقامات میگویند تنها در جریان همین سال تقریبا 3 تن هروئین و افیون و دیگر نوع‌های مواد مخدر را از دست قاچاقبران گرفتند. کیومرس اتا خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید ماموران انتظامی در پی یک عملیات ترهیزی شده بیش از نیم تن مواد مخدر را که شامل حشیش و هروئین تولید افغانستان بود است در شورای دوشنبه خوجند از یک نفر قاچاقگر تاجیکستانی کشف و مصادره کردند و گفت
داخلی 530 کیلوگرم و 139 گرم مواد مخدره نوع حشیش و 27 کیلوگرم و 88 گرم مواد مخدره تحت تاثیر نوع گیرین که مقدار عمومی این مواد مخدر 557 کیلوگرم و 947 گرم را تشکیل میداد در یافت و مصادره کرده شد.
سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید طاهر عزیزخانوف راننده یک ماشین بارکش ساکن 40 ساله ولایت بدخشان به گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. در مورد این قضیه پرونده جنایی باز شده و منابع وزارت داخلی میگویند اقدامات برای مشخص کردن راه نهایی انتقال مواد مخدر و افراد همدست در این حادثه شروع گردیده است. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند طاهر عزیزخانوف راننده ماشین بارکشان حامل مواد مخدر در گذشته نیز برای قاچاق مواد مخدر محکوم به زندان شده است. گفته می شود این مقدار مواد مخدر از مناطق شمالی افغانستان به تاجیکستان انتقال یافته و قاچاقگران از طریق دوشنبه و شمال کشور قصد قاچاق آن به خارج تاجیکستان را داشتند. هرچند این منبع از شرح بیشتر این اطلاع خودداری کرد، اما کشف و ضبط مواد مخدر به این مقدار زیاد در سال روان به سابقه بوده است. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمدالله اسدالله میگوید
در این از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی جمهوری بیش از 2647 کیلوگرم موادهای نشادار مصادره کرده شده است که از این 822 کیلوگرم و 418 گرمش را مواد سخت تاثیر گیرین، زیاده از 424 کیلوگرمش را افیون و دیگر نمودهای موادهای نشادار تشکیل میدهند.
و در همین حال مقامات آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر نیز از افزونشوی قاچاق مواد مخدر اظهار تشویش میکنند و میگویند تنها در سال جاری علیه بیشتر از 800 نفر پرونده جنایی باز و به دادگاه ها ارسال شده است. تحلیلگران افزایش حجم بازداشت مواد مخدر در تاجیکستان را به پایین رفتن قیمت مواد مخدر در افغانستان ربط میدهند، ولی مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان این همه را به فعال شوی گروه های مافیایی مشغول به قاچاق مواد مخدر مربوط میدانند که با اشاره آنها در مرز تاجیکستان و افغانستان ده ها این گونه مافیا فعال هستند و بعضی ساکنان مناطق شمال و شرق افغانستان نیز شامل برخی از این گروه ها می باشند. کیومرسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من تاهری سفر با اتفاقی همکارم برات یوسفی شما را همراهی میکنیم.
دوستان ارجمند، اینجا یک توقف میکنیم چون نیم ساعت اولی برنامه هم سپری شد. ساعت در شهر دوشنبه 9:29 دقیقه و در شهر پراگ 5:29 دقیقه است. پیش از آن که یک ترانه خوب بشنویم، حالا نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
شکایتی خبرنگاران تاجیکستان است نبودی تلویزیون جمعیتی در این کشور.
برنامه اتحادیه اروپا برای بی‌ضرر کردن پرتاب‌های عظیم هسته‌ای و خطرناک در شمالی تاجیکستان.
تاجیکستان از این پس قاچاقبران شیره کمال یک نو رستنی شفابخش و سرخریدار را تا به 2 سال زندان محکوم می‌کند.
روزی بین المللی معیوبان، نگاهی به وضع یک زنی معیوب و دستنگری تاجیک.
شنونده ارجمند، پیش از این همه یک ترانه تقدیم از مجله شامگاهی رادیو آزادی. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. بانک آسیای رشد میگوید از آن خاطر که به تاجیکستان تنگ دستی قرضی تهدید میکند، تا 4 سال دیگر به این کشور قرض نخواهد داد و اگر کمک هم رساند تنها کمک های بی بازگشت میدهد. تنگ دستی قرضی اصطلاح اقتصادی است و معنیش این است که کشورهایی که به تنگ دستی قرضی دچار میشوند میتوانند یا بانکروت و یا حتی به مفلسشوی برسند.
در چند ماه پیش سازمان‌های بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک آسیای رشد گفتند که قرض خارجی تاجیکستان زیاد شده است و کشور باید از گرفتن قرضهای مستقیم خودداری ورزد. این سازمان‌ها به دولت تاجیکستان توصیه دادند تا برای تأمین رشد اقتصادی منظم امنیت ماکرو اقتصادی را حفظ کند و از پایبندی به ساحه‌های محدود به مثل پخته پروری و تولید آلومینی رها شود. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
بانک آسیایی رشد در 4 سال آینده از ارائه هر نوع قرض و یا قرضهای امتیازدار به تاجیکستان خودداری کرده است. مکاتا آجی را نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی این اقدام بانک را چنین توضیح داد.
of soft loans and grants to the country.
بانک آسیایی رشد در گذشته به تاجیکستان قرضهای با امتیاز و کمکهای رایگان ارائه میکرد، ولی به دلیل نگرانی ها از افزایش قرض یا بدهکاری های خارجی دولتی تاجیکستان، همچنین از حد زیاد بودن تعداد مردم کم بضاعت در این جمهوری، بانک آسیایی رشد تصمیم گرفت در طول 3-4 سال آینده از ارائه هر نوع قرض به تاجیکستان خودداری کند و تنها به تاجیکستان کمک های بلا عوض یا رایگان مالی رساند.
به اعتقاد کارشناسان بانک آسیایی رشد، در حال حاضر قرض یا بدهکاری های خارجی دولت تاجیکستان حدود 1,300,000,000 دلار را تشکیل می دهد که معادل 30% حجم مجمع محصولات داخلی و یا ناخالص ملی جمهوری است. و با گفته همین کارشناسان، این مقدار بدهکاری های خارجی برای اقتصاد جمهوری در آینده خطری را در پی دارد. در باره وضع مالی تاجیکستان، بدهکاری های خارجی این جمهوری و خطرات ناشی از آن به اقتصاد تاجیکستان، بانک آسیایی رشد در همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پژوهشی را انجام دادند و نتایج آن در طول یک ماه آینده منتشر خواهد شد. اما شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، با این ادعاها موافق نیست و حجم بدهکاری و یا قرضهای خارجی تاجیکستان را ناچیز می‌داند. وی گفت
قرضهای خارجی این البته به وزارت مالیه دخل دارد، به ما دخل ندارد، ولی همچنین اقتصادچی من به شما میگم که این قرض ناچیز است.
شریف رحیمزاده بود، رئیس بانک ملی تاجیکستان. اما شیرعلی زردوف، رهبری کاتبات مشورتی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، از افزایش قرضهای خارجی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، گفته است که تاجیکستان را ضرور است از وامهای خارجی دست کشد و از سرمایه های داخلی بیشتر بهره ببرد. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان، است تا اندازه به نظر رئیس بانک ملی موافق است. با اعتقاد وی، در این ادعاها نه حجم قرضهای خارجی مهم است، بلکه مسئله اعتماد نهادهای سرمایه‌گذاری جهانی به تاجیکستان مطرح شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و سیمنان امروز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان لوک مایرز با مدیر بانک صادراتی خارجی تاجیکستان در با پیامدهای بحران جهانی مالی و تاثیر آن به بانک‌های تاجیکستان صحبت کرده است. مجله شامگاهی را بعد از پخش یک آگهی و گزارش‌های دیگر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
اخیراً مسئولین رسانه‌های خبری و کارشناسان تاجیک ضرورت تأسیس تلویزیون اجتماعی در تاجیکستان را بررسی کردند. به نظر تحلیلگران، در شرایط فعلی تاجیکستان ضرورت تأسیس چنین نوعی تلویزیون وجود دارد تا مسائل اجتماعی و نیازمندی‌های مردم را بازگو کند که این مشکل را به قبل رسانه‌های دولتی نمی‌بینند. در نشست ویژه خبرنگاران خواستند تا زمینه حقوقی تأسیس تلویزیون جمعیتی فراهم شود. ادامه موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
با اندیشه بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان امور رسانه‌ای، تاجیکستان در حال حاضر به داشتن تلویزیون جمعیتی نیاز دارد، زیرا میگویند تحلیلگران تنها این نوع تلویزیون میتواند نیازمندی های واقعی جامعه را بازگو کند. تلویزیون های موجود عمدتاً دولتی هستند یا خصوصی که بیشتر به صورت طبیعی منافع حکومت و یا منافع اقتصادی امتیازداران خود را حمایت میکنند. اما نوع تلویزیون جمعیتی چیست؟ عزتمند سلاموف، مدیر نمایندگی شبکه اینترنیوز در تاجیکستان، میگوید
اگر تلویزیون تجارتی از پشت یک برنامه باشد که ما از سرمایه‌داران یا که از طریق ترغیب و تشویق پول جمع‌آوری کند، اگر گوییم که تلویزیون دولتی محض با ایدئولوژی دولت و حکومت سرکار داشته، تلویزیون جمعیتی اون تلویزیون است که مثلا بیشتر نیازی به واسطه بیننده را موفق مایل و ذوق و به نظر می گیرد. و سبب دیگری اون که چنین تلویزیون ها عموماً در دنیا ظهور میکنند اون است که اکثرا بسیار چیزهای اجتماعی در پشت پرده تلویزیون های تجارتی یا تلویزیون های نظارت شونده میموند، یعنی نظر راست نیست. و از همین لحاظ جامعه های پیشقدم کوشش میکنند که تلویزیون های داشته باشند با نام تلویزیون های جمعیتی معروف باشند.
فعلا با گفته کارشناسان حدود 50 نوع چنین تلویزیون ها در کشورهای مختلف موجود است که برخی از آنها 100% از حساب مشتریان و یا اکثرشان از جانب دولت و یا به صورت مشترک از جانب مشتریان و دولت سرمایه گذاری می شود. اما زینت الله اسماعیل مدیر تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان می گوید در شرایط فعلی در تاجیکستان زمینه حقوقی تلویزیون جمعیتی موجود نیست و برای تاسیس یا با وجود آوردن چنین تلویزیون باید با قانون گذاری موجودات تغییرات وارد شود.
در قانون جمهوری تاجیکستان درباره تلویزیون و رادیوشنوانی در مورد تلویزیون جمعیتی حرفی نیست و برای اون که تلویزیون جمعیتی راه اندازی شود باید قانونی مخصوص قبول شود، طوری که در بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا است، یا اینکه با قانون موجوده درباره تلویزیون و رادیوشنوانی تغییرات اضافه وارد کرده شود. معمولا مطابق اون نظریه و عملیه که در جهان است، در جمهوری تاجیکستان هم برای اون که اگر میخواهیم تلویزیون جمعیتی راه اندازی شود باید پیش از همه زمینه حقوقی اون رو با وجود داریم. اونگو این قانون معین میکند مکانیزم فعالیت کردن تلویزیون جمعیتی رو در تاجیکستان و برای اون که اون چگونه فعالیت میکند تجربه ها خیلی زیاد هستند در عالم و از کدام مدل پیروی میکنند این رو همون قانونی که قبول میشود معین میسازد.
اما در همین حال نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید بدون شک تاجیکستان به چنین نوعی تلویزیون نیاز دارد و تأسیس آن به اراده سیاسی مقامات کشور وابسته میباشد. آقای قرشیبایوف گفت تأسیس چنین تلویزیون به نفع جامعه و دولت است و دولت در زمینه یکی از 4 شبکه تلویزیونی موجود باید چنین تلویزیون اجتماعی را راه اندازی کند. او افزود
من گمان میکنم که فعلا که در تاجیکستان 4 شبکه دولتی عمل میکند، اگر رهبریت والا مقام جمهوری تاجیکستان جانبدار رشد و دموکراسی در جامعه باشد و جانبدار آن باشد که مردم امکانیت انتخاب کردن سرچشمه های اطلاعات را داشته باشند و این کار اقدام کردنشان ممکن است و در صورت درست در کردن این مسئله من گمان میکنم که تشکیل کردن تلویزیون جمعیتی در تاجیکستان با فایده هم جامعه و هم حکومت جمهوری تاجیکستان.
فعلا در تاجیکستان 4 شبکه سراسری تلویزیونی دولتی و چندین شبکه خصوصی محدود یا محلی فعالیت میکند. شبکه مستقل یا خصوصی سراسری تلویزیونی در تاجیکستان وجود ندارد. شبکه خبری جهان‌آرا که نیز شبکه دولتی و چهارمین شبکه تلویزیونی تاجیکستان است، یک ماه پیش به فعالیت پرداخت. اما با گفته صاحب نظران پیش آمدن بحث تلویزیون جمعیتی باز هم بازگوی این واقعیت است که نیاز به منابع اخبار رقابتی یا آلترناتیو همچنان موجود است، زیرا تلویزیون های موجود عمدتاً تکراری یکدیگرند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در ولایت ختلونی تاجیکستان هم مسئله تاسیس رسانه های مستقل که بتوانند آزادانه دایر به مشکلات فراوان منطقه حرف زنند بررسی شده است. حالا در ولایت ختلون روزنامه های زیاده وجود ندارند و اگر باشند هم پایبند حکومتند و مقاله های این نوعی نشریه ها طوری معلوم توصیف و ستایش به اصطلاح قهرمانی های مقامات محلی است. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت ختلون گزارش می دهد.
مسائل مربوط به غیر حکومتی کردنی رسانه های خبری تاجیکستان از موضوعی اصلی یک میزی گردی ژورنالیستان در قرغان‌تپه بود. خبرنگاران و مسئولین رسانه های گروهی وادی وخش می گویند به خاطر رشد آزادی بیان و مطبوعات آزاد مثال اکثر از کشورهای اروپا غیر حکومتی کردنی وسایل اخباری همگانی مهم است، ولی در عین زمان به ایده‌های خبرنگاران و محققان ژورنالیسم ختلون هنوز زمینه واقعی غیر حکومتی کردنی رسانه ها به می نامده است. برای مثال مسئولین سه نشریه ولایتی که از دستگیری حکومت ختلون برخوردارند و با دستور حکومت صدها و هزارها ساکن شهر و نواحی جنوب کشور به این نشریه ها اجباراً آبونه می شوند، همین گونه نشریه های محلی هم که منبع مبلغ گذاریشان از حساب آبونه اجباری مردم است می گویند نمی توانند حال خود کفا باشند، زیرا نشر روزنامه و مجله در ولایت ختلون سودمند نیست، گذشته از آن زیان آور است. دولت شاه اعتبار سردمیری تنها نشریه غیر حکومتی موسوم به بامداد قرغان‌تپه میگوید بر اثر مشکلات مالی و خریداری دائمی نداشتنی هفته‌نامه مؤسسان از نشر هر هفته‌ای آن دست کشیدند. به قول آقای شاه اعتبار هرچند در وادی وخش تنها یک نشریه مستقل موجود است، آن مشتری زیاد ندارد و با این اداره نشریه از حکومت ختلون خواست است اسم هفته‌نامه بامداد را نیز به فهرست نشریه‌های حکومتی برای آبونه شامل بکند. لاله خالق جانو و محقق ژورنالیسم تاجیک میگه موجودیت هرچند غیر حکومتی بودنی رسانه‌های گروهی طلبی زمان و طلبی هر جامعه مردم سالاری است، اما در مثال تاجیکستان مطمئن نیست که در صورتی از دستگیری حکومت محروم شدن نشریه ها آنها خودکفا شده می توانند.
рӯзномаҳои мо ё ин ки воситаҳои дигари ахборӣ бе дастгирӣ ё ин ки мақомоти давлатӣ ё ин ки ҷомеа ё ин ки ташкилотҳои байналмилалӣ ҳоло ба фикрам наметавонанд худашон фаъолият кунанд. аз ҷиҳати иқтисодӣ ин ба фикрам ҳозир ба назар намерасад.
Лола Холиқҷонова, муҳаққиқи журнализми тоҷик. Дар ҳамин ҳол Умар Камолов, муассиси телевизиони мустақили Қорғонтепа, низ бар ин назар мувофиқ аст ки дар шароити феълӣ расонаҳо бидуни дастгирии ҳукумат ё ниҳодҳои маблағгузори байналмилалӣ фаъолият карда наметавонанд.
ва мо албатта муассисони васоити ахбори умумии ғайриҳукуматӣ орзуонро дорем ки ягон рӯзе чунин шавад ки дар баробари аз буҷаи давлат ҷудо шудани маблағҳо барои васоити ахбори умумии давлатӣ, ҳамчунин ба ғайридавлатӣ низ ҳавасе пайдо шавад ва онҳоро низ дастгирӣ намоянд, чунки бе алтернатива, бе рақобат албатта кор пеш намеравад.
همین گونه درست به راه مانده نشدنی منیجمنت و مارکتینگ مطبوعاتی تاجیک، خریدار نداشتنی مال و محصولات اطلاعاتی، عدم توجه صاحبکاران و شرکت ها به رشد مطبوعاتی وطنی، علاقمندی حکومت برای تحت کنترل نگاه داشتنی وسایل اخبار و کمبودی مالی اکثر کلی نشریه و شبکه های رادیو تلویزیونی از سبب های اصلی موجود نبودن زمینه های واقعی برای غیر حکومتی کردنی رسانه های گروهی عنوان می شوند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغانتی.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی.
مجلس نمایندگان تاجیکستان با اصلاح کودکس جنایتی برای جمع‌آوری غیرقانونی رستنی شیره کمال و یا فرولا جزو تعیین کرد که این رستنی سرخریدار است و در تاجیکستان زیاد هم می روید. با تفصیلات بیشتری موضوع خبرنگاری رادیوی آزادی عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
تعیین جزا برای جمع‌آوری، کارکرد، انتقال و فروش غیرقانونی شیره کمال، یک رستنی نادر دارویی در قوانین تاجیکستان، با پیشنهاد حکومت این کشور صورت می‌گیرد. ماه سپتامبر سال جاری امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن صدور فرمان جمع‌آوری غیرقانونی شیره کمال و صادرات آن به خارج از کشور را ممنوع اعلام کرده، از مقامات ضبط و پارلمان تقاضا کرد برای چنین اعمال ضررآور در قوانین کشور مجازات پیش بینی شود. رئیس جمهوری تاجیکستان ادامه یابی جمع‌آوری این رستنی را تهدید به امنیت ملی خوانده بود. خدیجه حکیموا، عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان که طرح اضافه‌ها به کدکس جزایی کشور را توضیح می‌کرد، گفت در پی این اصلاحات مجازات علیه آن عده از افراد و شرکت‌هایی که به طور غیرقانونی دست به جمع‌آوری و صدور شیره کمال می‌زنند سنگین‌تر خواهد شد، زیرا به محض نبود جزای مناسب در قانون‌های تاجیکستان سال تا سال مقدار این نوع رستنی نادر دارویی که در فهرست کتاب سرخ شامل شده است کاهش و حتی به نیستی می‌رسد.
موافق معلومات‌های به دست آورده شده طی سال‌های اخیر از جانب شرکت‌ها و شهروندانی علاهیده، من جمله شهروندانی دولت اسلامی افغانستان که غیرقانونی سرحد دولتی را عبور کردند، در مساحت 282 از 18 هکتار با مقدار 137,160 عدد این گیاه شفابخش نیست و نابود کرده شده است.
بیشتری افرادی که دست به گردآوری این رستنی شفابخش و فروش آن زده اند در همدستی با شهروندان افغانستان عمل کرده اند. از بس که در تاجیکستان کارخانه داروسازی موجود نیست، قاچاقبران اساسا شیره کمال را به خریداران خارجی می فروختند و به تایید کارشناسان از شیره کمال در تولید هروئین، نوع سخت تاثیر مواد مخدر نیز استفاده می شده است. بنابر معلومات رسمی سال گذشته نزدیک 450 تن شیره کمال جمع آوری و به خارج از تاجیکستان صادر شده است و به تایید همین منابع در حال حاضر یک کیلوی شیره کمال تا $50 خریداری میشده است. از این رو در نواحی نزدی مرزی افغانستان از جمله کولوب، فرخور، شهرتوس، رستنی کمال به طور وسیع گردآوری میشود که به تایید منابع آگاه موجودیت این گیاه را با خطر نابودی مواجه کرده است. در همین حال محمد علی وطنوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که همکنون برای جمع آوری و صدور بدون اجازه جزا هم در قانون گذاری ماموری و هم در جنایی پیش بینی شده است.
هم در کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان و در هم کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان اصلا در شکل جریمه پیش بینی کرده شدند و این چنین در کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان برای صدور کردن این حرکت ها جنایت های محروم کردن از حقوق مشغول شدن به فعالیت معین در قسم اول این محروم کردن از حقوق مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت تا 2 سال پیش بینی گرده است. در قسم دوم که جوابگری جنایتی را برای صدور کردن این حرکت ها در حالت های وزنی کننده پیش بینی کرده شده است، جوابگری وزنی تر پیش بینی کرده. جریمه تا 700 معاش حداقل از 300 تا 500.
کمال از گیاهان دارویی و شفابخش بوده، از زمانهای قدیم در طب خلقی کشورهای چین، هندوستان و پاکستان و آسیای مرکزی برای تداوی انواع مختلف بیماری از جمله خورشک، سرماخوردگی، زخمهای دیرشفا یابنده، سیل و عضوهای نفسکشی به طور گسترده استفاده می شده است. در تاجیکستان 36 نوع این رستنی شفابخش و عمدتاً در مناطق کوهستانی موجود بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعیین جزا برای جمع‌آوری غیرقانونی شیره کمال در قوانین تاجیکستان، گزارش دیگری برنامه هم گزارش زیست محیطی است و دایر به پرتابگاه‌های هسته‌ای کشور است که آن را پس از یک آگهی می‌شنویم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
سالی سمایلیس مشاوری محیط‌زیستی مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و ولایت سوغد شمال کشور سفر کرده است تا وضع پرتابگاه‌های خطرناک مواد رادیواکتیو در آنجا را تحقیق نماید. بعد استخراج معدن اورانیوم از میدان‌های وسیع ولایت سوغد در سال‌های شوروی حالا بیشتر از 50 میلیون تن مواد رادیواکتیو خطرناک برای صحت اهالی باقی مانده است.
چون استخراج معدن با راه‌های ساده صورت می‌گیرد، با گفته مقامات پرتابگاه‌ها در ترکیب خود مقدار زیادی بی‌اکسید اورانیوم مانده است که در صورت پهن شدن می‌تواند جان ده‌ها هزار نفر را در خطر گذارد و هر گونه فلاکت طبیعی از جمله سیل و آب‌خیزی و زمین‌لرزه می‌تواند آن پرتابگاه‌های نیمه‌باز و کم حفاظت را شسته و به هر طرف پهن کند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوغد گزارش می‌دهد.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا ساولیوس مالیس گفت که نتیجه تحقیقاتش از وضع پرتاوگاه های رادیاسیونی سوغد در برنامه بهبود وضع اکولوژی منطقه آسیای مرکزی کاربرد خواهد شد. به گفته وی برنامه مذکور فعلا از سوی سازمان اقتصادی اوراسیا در حال تهیه شدن قرار دارد. جناب مالیس افزود:
Мы начали с Росатомом. Мы делали уже определенную часть технической документации, и теперь вот цель собрать последнюю информацию.
Мы як жоя бо аджонси Росатоми Русия дар соли 2005 дар пай инчунин як пажухиш маблаги лозим барои безарарсози партовгоҳҳои радиатсионӣ дар минтақаи шимолии Тоҷикистонро муайян кардем. Ҳудуди 300 миллион доллари Иёлоти Муттаҳида. ولی امروز با تقاضای جهش نرخ‌ها این رقم موردی بازنگری قرار خواهد گرفت. جناب اسمالیس همچنین گفت در طی سال‌های اخیر بسیار سازمان‌های بین‌المللی جهت معین کردن وضع پرتاوگاه‌های رادیاسیونی ولایت سوغد پژوهش‌ها انجام دادند، ولی برای بی‌ضررگردانی پرتاوگاه‌ها برنامه مشخص جدی از سوی آنها روی دست گرفته نشده است.
Но ничего конкретного, чтобы использовать или захоронить эти отходы, не было сделано.
ساولیوس مالیس نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن بازدید از خوجند صحبت نکرد. ولایت سوخت دارای 10 پرتوگاه دارای ماده های رادیواکتیو منصوب به کارخانه دولتی واستوگردمد میباشد. به گفته مسئولین این کارخانه در حال حاضر در مساحت 170 هکتار بیش از 50 میلیون تن پسمانده های ماده های رادیواکتیو خوابیده است. با گفته کارشناسان مشکل عمده این است که به ضرر سازی پرتوگاه ها مبلغ های هنگفت طلب میکند، ولی دولت تاجیکستان این گونه سرمایه در دست ندارد و این در حال است که با گفته مظفر یونوسوف معاون سردار کارخانه واستوگردمد پرتوگاه های رادیاسیونی سوخت به امنیت اکولوژی منطقه آسیای مرکزی خطر انگیزند.
خفی دیگر نوبال زمین جنبید ممکن سترکتورش ویران شود، دمب خراب شود، در نتیجه جنبیدن فرض کنیم زمین زلزله سخت ممکن مواد رادیواکتیو بالا پرتفته شود.
مظفر یونوسوف معاون سردار کارخانه واستوگردمد صحبت نکرد. به گفته وی پرتوگاه های رادیاسیونی سوخت نزدیک به جای های مسکونی آدمان، مثلا پرتوگاه دهمای در کنار خوجند جای گرفته، سیمخوربندی نشده است. از این رو برای ساکنان و چهارپا منبع خطرزا محسوب می یابد. در این ارتباط یک ساکن دهه غازیان واقع در کنار پرتوگاه کوشاد دهمای می گوید:
اینجا وابشه زندگی کردم ممکن نیست. ادامه مول می‌جاند. من می‌کوام می‌کنم زن تیم می‌کوام اونجا. آها می‌کوامی با کلاشک می‌کوامی یا ایسوبیام رادیاتی بلندش باچه و رحمی آدمی بیاد.
یک ساکنی دهه غازیانی ولایت سوخت صحبت نکرد. همه پرتوگاه های رادیاسیونی در منطقه شمالی تاجیکستان میراث زمان شوروی محسوب می‌یابد. میراثی که با گذشت سالها تأثیر بدی آن برای آدمان و محیط زیست طرف سخت‌تر می‌گردد. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده ارجمند، این گزارش مجله شامگاهی 3 دکبر سال 2008 میلادی را به پایان میرساند. از آن که تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شود. تندرست و سالم و در کناری خانواده های خود باشید.
خدا نگهبان.
چشم تو خواب می روم یا که تو ناز می کنی، چشم تو خواب می روم یا که تو ناز می کنی، نه با خدا که از دغل چشم فراز می کنی، نه با خدا که از دغل چشم فراز میکنی. چشم فراز میکنم.